رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و صبح خیر و آرزوی این که روز را به خوشی و سلامتی آغاز کرده باشید. برنامه کنونی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و گزارش‌های از افغانستان و جهان است با سرخط چند خبر آغاز می‌کنم. ملل متحد از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان خواستار احترام بر روند تفتیش آرا شد. کارگران کردستان از کردها خواست تا در مقابل داعش مبارزه کنند و رقم کشته شدگان ایبولا به 900 تن رسید. پس از شنیدن تفصیل خبرها گزارش هایی داریم در مورد نگرانی نهاد حمایت از خبرنگاران یا نی از افزایش میزان خشونت ها در برابر خبرنگاران، تلاش ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش ویروس ایبولا و نگرانی ایالات متحده از افزایش دهشت افغانی در منطقه به خصوص پیشروی گروه داعش در عراق. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی نیز شامل برنامه است. ما را همراهی کنید. نخست مشروع خبرها با محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام و صبح بخیر. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما خواستار تعهد کامل نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر ادامه تفتیش آرا بدون هر گونه تأخیر و اخلال بیشتر شد. در خبرنامه یوناما آمده است که ینکوبیش، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، گفته است که یوناما بر اساس تقاضای عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و همچنان تقاضای جداگانه مقامات حکومت افغانستان مسئولیت هماهنگی نظارت بین المللی بر تفتیش آرای دور دوم انتخابات را به عهده گرفت. ینکوبیش افزود که هیچ گزینه دیگر بجز از احترام به و عزم اداره اراده مردم افغانستان مبنی بر شرکت در روند انتخابات و استفاده از میکانیزم قوی تهیه شده توسط یوناما وجود ندارد. سخنگوی یوناما گفت که پس از گفتگوهای دوامدار با ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی روز بعض از موارد طرزالعمل ابطال آرا توافق صورت گرفته است. اسرائیل و حماس روی آتش بس 72 ساعته در نوار غزه توافق کردند. قرار است این آتش بس صبح امروز به وقت محل آغاز شود. اعلان این آتش بس شام دیروز پس از مذاکرات میانجیگران مصر با نماینده فلسطینی صورت گرفت. در این مورد جزئیات بیشتر تا به حال ارائه نشده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح دیروز گفت که نیروهای اردوی آن کشور به نهایت تلاشهایشان برای تخریب تونل‌های حماس نزدیک می‌شوند. اسرائیل می‌گوید که حماس از این تونل‌ها برای ذخیره کردن سلاح و وارد شدن به اسرائیل استفاده می‌کنند. اما صدر اعظم اسرائیل گفت که مبارزه 28 روزه اسرائیل برای غیر مسلح ساختن غزه و پایان راکت پراگنی های حماس بر کشور یهودی تنها در صورتی می تواند پایان یابد که برای شهروندان اسرائیلی فضای آرام و امن پایدار فراهم شود. انفجار یک بم در شهر دیره اسماعیل خان پاکستان یک رهبر مذهبی صوفی پاکستان و دو محافظش را کشت. حمله دیروز بر یک محله مزدحم، جایی که هزاران نفر در یک زیارتگاه صوفی گرد هم آمده بودند، صورت گرفت. محله که قرار بود جمشید فقیر رهبر مذهبی در آن شرکت کند. صدیق بلوچی افسر پلیس در محل گفت که آنان افزایش چنین حملات را پس از ماه رمضان پیش بینی کرده بودند. او افزود که برای مقابله با این گونه حملات آمادند و در هماهنگی نزدیک با اردو و سایر سازمان‌های استخباراتی کار می‌کنند. او گفت که گزمه‌های مشترک افزایش یافته است. پیروان فرقه صوفی بارها مورد حملات تندروان مرتبط به طالبان افرادگرا در پاکستان قرار می‌گیرند. مقامات در بنگلادش میگویند که یک کشتی اضافه بار با بیش از 200 مسافر در مناطق مرکزی آن کشور غرق شد. پلیس میگوید که حدود 100 مسافر تا اکنون نجات داده شده است. کشتی روز دوشنبه در 30 کیلومتری جنوب داکا مرکز آن کشور غرق شد. یکی از نجات یافتگان گفت که کپتان کشتی پس از آن کشتی را ترک کرد که بادهای شدید سبب برهم زدن موازنه کشتی در دریای پدما گردید. ناظرین و اقارب افراد ناپدید شده در کنار ساحل دریا در حال گرد هم آمده بودند که نجات دهندگان در جستجوی سایر مسافرین این کشتی بودند. مقامات گفتند که تا به حال در مورد انگیزه غرق شدن این کشتی جزئیات اندکی در دسترس قرار دارد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. حزب کارگران کردستان که از سده و این سو به خاطر آزادی کردی ها از ترکیه مبارزه می کنند، از تمام کردها خواست تا در مقابل گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام یا داعش متحد شوند. شرح بیشتر این خبر را از صفیه حساس می شنوید.
این حزب با نشر اعلامیه گفته است که تمام کردها در شمال، شرق، جنوب و غرب باید در مقابل حملات داعش در شمال عراق برپا خیزند. کارگران کردستان گفته است که تمام قدرت‌های سیاسی کردی باید در این مقاومت شانه به شانه سهیم شوند. این حزب گفته است زمانی که کردها مورد حمله قرار گیرند، باید به حمله کنندگان نشان دهند که آنان با تمام کردها مقابل خواهند شد. از جانب دیگر صدر اعظم عراق از نیروهای مسلح کشورش خواست تا با نیروهای کرد در مبارزه با پیشروی جنگجویان سنی در شمال عراق کمک کنند. جنرال قاسم الموسوی سخنگوی اردوی عراق روز دوشنبه گفت که نوری المالکی صدر اعظم آن کشور به نیروهای هوایی عراق دستور داد تا به نیروهای کردی حمایت هوایی فراهم کند.
ادامه اخبار. شمار تلفات در اثر شیوع ویروس ایبولا در افریقای جنوبی به 900 نفر بلند رفت. تلفات جدید در کشورهای گوینا، لایبیریا و سیرالیون گزارش شده است. سازمان جهانی صحت دیروز ارقام جدید را در حال نشر کرد که مقامات در نایجیریا موارد ایبولا را در آن کشور تایید کرد. این سازمان میگوید که شمار کامل موارد افراد مصاب به ایبولا در کشورهای افریقای غربی 1603 است، که از این جمله 887 تن آن هلاک شده است. در این حال صحت یک دکتر آمریکایی که در جریان معالجه یک مریض مبتلا به ابولا آلوده شده بود، اکنون در یکی از شفاخانه‌های ایالت آتلانتا در حال بهبود است. قرار است یک تبعه دیگر آمریکا که در لایبیریا با این ویروس آلوده شده است، امروز به ایالت آتلانتا برسد و در عین شفاخانه مورد معالجه قرار گیرد. هالند در پاسخ به تقاضای شورای امنیت در مورد تحقیقات بین المللی طیاره مالیزیایی سقوط داده شده به رهبری آن کشور به شورای امنیت ملل متحد گزارش داد. شرح بیشتر باز هم از صفیه حساس.
کارل وان نماینده هالند در ملل متحد گفت که تمرکز فعلی تلاش‌های بین المللی که در همکاری با استرالیا و مالیزیا صورت می‌گیرد متوجه بازیافتن بقایای قربانیان آن واقعه است. در طیاره مالیزیایی که به تاریخ 17 جولای در ساحات تحت تصرف شورشیان سقوط داده شد، 193 هالندی، 43 مالیزیایی و 37 استرالیایی حضور داشت. در این طیاره تمامی 298 مسافر و عملاً کشته شدند. ایالات متحده و مقامات اوکراینی میگویند که این طیاره توسط یک میزایل سقوط داده شد که از ساحه تحت تصرف شورشیان شلیک شده است. اگرچه در فیصله نامه ملل متحد آمده است که تحقیق کنندگان بین المللی که از محل واقع دیدن می کنند غیر مسلح خواهند بود، اما نماینده هالند در ملل متحد می گوید که در توافق با حکومت اوکراین تحقیق کنندگان می توانند سلاح خفیف را برای حفاظتشان با خود حمل کنند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
اخبار با خبری از واشنگتن ادامه می دهیم. اجلاس 50 کشور افریقایی با براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در واشنگتن جریان دارد. در نشست جامعه مدنی افریقایی دیروز، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از اشتراک کنندگان خواست تا برای تأمین دموکراسی و حفظ حقوق انفرادی در کشورهایشان تلاش ورزند. آقای کری گفت که ایالات متحده باور دارد زمانی که مردم به حکومتشان باورمند باشند، جامعه آن کشور بیشتر شکوفا و باثبات بوده و کمتر به خشونت ها و افرادگرایی منتج می شود. قرار است براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز در نشست تجاری بین ایالات متحده و افریقا صحبت کند و قرار است او به روز چهارشنبه در نشست متمرکز بر رشد اقتصادی، امنیت منطقوی و حکومتداری خوب اشتراک ورزد. قرار است ایالات متحده از معاملات تجاری به ارزش تقریباً 1 میلیارد دلار، کمک‌های بیشتر برای حفظ صلح و میلیاردها دلار برای برنامه‌های غذایی و قدرتمندسازی نیز پرده بردارد. و آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس میگوید که اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی از کمک‌های بشردوستانه در سراسر جهان که نظارت می‌کند، برای حداقل 2 سال برای تقریباً 12 نفر از ونزوئلا، کوستاریکا و پیرو کمک های فراهم کرده تا به کیوبا رفته و اهداف را شناسایی کنند که بتواند مخالفین را علیه حکومت کمونیستی کیوبا شدت بخشد. این افراد تحت نخستین اداره براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و سپس تحت رهبری هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده از نمایندگی های کالج ها دیدن کرده و با کیوبایی ها دوستی می کردن و در یک مورد از یک ورکشاپ جلوگیری از HIV استفاده کرده بودند تا فعالین قوی سیاسی را شناسایی کنند. اسوسییتد پرس می گوید که برای برخی از این افراد در هر ساعت 5.41 دلار معاش نیز پرداخت می شد که کمتر از سطح دستمزد در ایالات متحده است. حداقل دستمزد در ایالات متحده 7.25 سنت در هر ساعت می باشد. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. اکنون هم به گزارش های توجه کنید که آماده نشر کرده ایم. در حالی که کمیته مسئولیت خبرنگاران از افزایش چالش های امنیتی در برابر خبرنگاران سخن می زنند، نه یا دیدبان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که در 5 ماه اول سال جاری 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کردند که شامل قتل 6 خبرنگار است. مسئولین رسانه ها و نهادهای مدافع خبرنگاران با ابراز نگرانی در این مورد می گویند ادامه خشونت ها علیه خبرنگاران آزادی بیان و رسانه ها را به چالش مواجه خواهد کرد. فوزیه احسان از کابل در این مورد گزارش فرستاده که پیشکش شما می شود.
نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه ها از افزایش میزان خشونت ها در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی می کنند و می گویند در سال جاری و به خصوص در یک هفته اخیر میزان خشونت ها علیه خبرنگاران به صورت قابل ملاحظه افزایش یافته است. مسئولین این نهادها می گویند از اول سال جاری خورشیدی تا کنون میزان خشونت و موارد قتل خبرنگاران در مقایسه با یک سال گذشته 50% افزایش داشت. صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه های آزادی افغانستان یا نی، می گوید از آغاز سال جاری تا کنون 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان به ثبت رسیده است که در این میان 6 مورد قتل خبرنگاران شامل است.
در حدود 60 مورد به ثبت رساندیم که هم شامل قتل، کشتن، حمله مسلحانه است. این در مقایسه با سالهای گذشته 50% افزایش نشان می‌دهد.
آقای توحیدی همچنان از خبرنگارانی که در نیمه اول امسال کشته شدند نام برد که 2 خبرنگار خارجی نیز در این میان شاملند.
2 خبرنگار خارجی که یکی در کابل کشته شد، یکی هم در پکتیا، کتی یکی زن بود، فوتوراپورتر بود. رحمان نوری، نور احمد نوری، شاهد، سردار احمد، خالد یعقوبی، آخرش خالد یعقوبی که در مزار شریف کشته شد و این میان دنید روزای اخیر کشته شده.
این در حال است که در تازه ترین مورد عزیز الله همدرد، خبرنگار آژانس خبری پژواک، شنبه شب این هفته در نزدیکی منزلش در حوزه 15 امنیتی شهر کابل در منطقه خواجه بغرا هدف گلوله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک به صدای آمریکا گفت وی با کسی دشمنی شخصی نداشته و تا کنون هدف حمله کننده هم روشن نشده است. آقای کروخیل در این مورد
زلا همدرد توسط 2 فرد مسلح نزدیک خانهش در سر کوچه توسط 2 افراد مسلح بالای تفنگچه بالایش فر شد و در شانه زخمی شد. باز توسط فامیلش به شبخانه ایمرجنسی آورده شده، در اوج عملیاتش به خوبی سپری شد و عملیات وضعیت صحیش خوب است.
آقای کروخیل میگوید چون این حوادث بالای روحی تمام خبرنگاران در مرکز و ولایات تاثیرات منفی به جا میگذارد. او همچنان میگوید در ولایات نیز خبرنگاران آنان همه روزه با انواع تهدیدها روبرو اند.
نه تنها یک قضیه نیست، خبرنگارای ما در ولایات اما فلحال با مشکلات امنیتی روبرو هستند. نه تنها خبرنگارای ما چندین حوادث در این هفته بالای دیگر رسانه و دیگر ژورنالیست‌ها شاهد بودیم که ما فکر میکنیم نه تنها یک تاثیر منفی را بالای رسانه ها، بالای مطبوعات، بالای ژورنالیست‌ها میکنه، بلکه تاثیراتش بالای مردم افغانستان هم صورت گرفته. و
کمیته مسئولیت خبرنگاران نیز با نشر اعلامیه‌ای در مورد خشونت‌های اخیر علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده است و گفته است ادامه هدفگیری ژورنالیستان صدمات بزرگ و جبران ناپذیر را به آزادی بیان وارد می‌کند. در اعلامیه کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته شده است که یک هفته اخیر پرچالش‌ترین روزها برای خبرنگاران بوده است. در این اعلامیه از چندین مورد خشونت علیه خبرنگاران یاد شده است که از جمله حمله به جان آقای همدرد در کابل، برخورد خشونت آمیز یک تن از افسران مدیریت جنایی ولایت تخار با عارف دانشجو خبرنگار تلویزیون نورین، برخورد خشونت آمیز مقامات امنیتی ولایت ننگرهار با رحمت الله زیارمل خبرنگار آریانا و تهدید وی و متوقف شدن مجله آزاد فرهنگی و کلتوری مینا در ولایت ننگرهار در این اعلامیه نام برده شده است. عزت الله مسئول این مجله گفته است به خاطر مشکلات امنیتی و تهدیداتی که دریافت میکرد نشرات این مجله را متوقف کرده است. مسئولین رسانه ها و نهادهای مدافع خبرنگاران ادامه کشمکش های انتخاباتی را که رسانه ها و خبرنگاران به گونه مستقیم در این پروسه درگیرند از دلایل اساسی افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در سال جاری میدانند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام روی عین موج با رادیو آشنای صدای امریکا نشرات دارد. ولی اکنون شما شنونده ی رادیو آشنای صدای امریکا هستید. ایالات متحده کم از کم 50 متخصص کنترل امراض را به غرب افریقا می فرستد تا گسترش ویروس مرگبار ایبولا را پیدا کرده و گسترش آن را توقف دهند. این بیماری تا اکنون جان 700 نفر را گرفته است. در همین حال قرار است دومین کارمند صحی آمریکایی که در لایبریا به این بیماری مصاب شده است روز سه‌شنبه به ایالات متحده آورده شود. ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
دکتر تام فریدن رئیس مرکز کنترل و وقایه از امراض ایالات متحده گفت که هرچند شیوع ایبولا در گوینا، سیرالیون و لایبریا از کنترل خارج شده است، باز هم می شود آن را مهار کرد.
What we're doing now at CDC is surging our response.
او میگوید اکنون پاسخگویی خود را تشدید میبخشیم و کم از کم 50 متخصص صحت را در جریان 30 روز آینده به این سه کشور میفرستیم، زیرا واقعا نمیدونیم که چگونه گسترش ایبولا را متوقف سازیم. او اضافه میکند که روش قدیمی مهار کردن این بیماری ساده و بسیط است که پیدا کردن بیماران، زیر درمان قرار دادن آنان، پیدا کردن تماس ها، پیگیری آنان، آموزش دهی مردم و کنترل انتان در شفاخانه ها میباشد. فریدن اضافه میکند که این کارها باید انجام شود و میتوان آن را به خوبی انجام داد و با آن ایبولا را مهار کرد. فریدن گفت که تأثیر شیوع ایبولا بر اجتماع میتواند ویرانگر باشد. او میگوید نه تنها اعتماد به مراقبت صحی را از بین میبرد، بلکه تأثیرات بزرگ اجتماعی و اقتصادی بر جامعه نیز دارد. در بخش‌های از افریقا برای سالیان متمادی با ایبولا مقابله شد و به بسیار خوبی این بیماری کنترل شد. ما به سرعت موارد این بیماری را پیدا کرده و آن را متوقف می‌سازیم و نیز از اقدامات جلوگیری می‌کنیم که زمینه‌ساز گسترش بیماری است. پس به تدریج قادر به انجام آن خواهیم بود. به هر سرعتی که این کار را کنیم، به همان اندازه کمتر انسان‌ها تلف خواهند شد. رئیس مرکز کنترل و وقایع امراض ایالات متحده میگوید که انکشاف دادن واکسن ضد ایبولا یک راه دور و دراز است و برای اکنون بهترین روش متوقف ساختن منبع بیماری در غرب افریقا است. با این حال به گفته وی این کار آنقدر هم فوری و سهل نخواهد بود و انتظار میبرد که شاید این وضعیت وخیمتر نیز شود. سازمان جهانی صحت میگوید که از ماه مارچ که نخستین مورد بیماری در گوینا کشف شد تا کنون 700 نفر در اثر ابتلا به این بیماری تلف شده است. فریدن میگوید که دکتر کنت برانتلی که در جریان درمان بیماران مبتلا به ایبولا در افریقا خود مصاب این بیماری شده بود، روز شنبه به ایالات متحده منتقل شد. او افزود که اکنون این کارمند صحی در وضعیت بهتری به سر میبرد. نانسی ریدبول دومین کارمند صحی آمریکایی که در لایبریا به این بیماری مبتلا شده است قرار است روز سه‌شنبه به ایالات متحده منتقل گردد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت که مقامات آمریکایی وضعیت را بسیار جدی گرفتند. با مجرد که شیوع هر گونه مرض در جهان دیده شود که تأثیرات قابل ملاحظه داشته باشد، مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده در مفاهمه با سازمان جهانی صحت و سایر نهادها تلاش می کنند که بدان پاسخ مناسب بدهند. این بار شیوع ایبولا مهاجمانه تر است که در گذشته شاهد آن نبوده ایم. اما به خاطر داشته باشید که هنوز هم این بیماری بخش های از سه کشور را متاثر ساخته است. آقای اوباما گفت که مقامات آمریکایی اهتمامات لازم را در جریان سفر رهبران آفریقایی به واشنگتن روی دست گرفتند. رهبران حدود 50 کشور آفریقایی در نشست سه روزه ایالات متحده آفریقا در واشنگتن شرکت کردند. رهبران سرالیون و لایبریا به خاطر بحران ایبولا در کشورهایشان در این نشست اشتراک نکردند. سازمان جهانی صحت کمک 100 میلیون دلاری را به سه کشور متاثر از ایبولا اعلام کرد که در برگیرنده تقویت اقدامات کنترلی و پاسخگویی به این آفت می باشد. سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که برای مهار کردن این بیماری در غرب آفریقا کم از کم به 60 متخصص نیاز است. از آغاز شیوع ایبولا در غرب آفریقا تا کنون حدود 2400 رضاکار سازمان بین المللی صلیب سرخ در سه کشور سرگرم امداد رسانی اند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
اکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی که به اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس تهیه شده است. کمیته بین المللی المپیک برای معلولین یک وزن بردار برزیلی را پس از آن برای همیشه از بازی منع کرد که آزمایش استفاده از ماده انرژی زای وی مثبت ثابت شد. این کمیته میگوید که امرسون باربوسا 40 ساله پس از آزمایشات لابراتواری از مسابقات قهرمانی جهانی که قرار است امروز در دبی آغاز شود ممنوع گردید. وی گفت که آزمایش باربوسا برای استفاده از یک نوع استروید انابولیک مثبت ثابت شد. این کمیته به روز دوشنبه گفت که باربوسا پس از این آزمایش از تمام امتیازاتش محروم شده است و او مجبور است که جریمه هر مدال، امتیازات و جوایز مسابقات را بپردازد. باربوسا همچنان 1500 یورو به خاطر دومین تخطیش در جریان 5 سال جریمه شد. اولین تخطی باربوسا در سال 2009 زمانی که آزمایش استروید آنابولیک وی مثبت ثابت شد صورت گرفت. پرجمعیت ترین ایالت آلمان میگوید که در نظر دارد که در مسابقات معمولی فوتبال به عنوان بخش از یک بررسی 4 هفته‌ای برای کاهش هزینه شمار افراد پلیس ضد شورش را کاهش دهد. ایالت شمالی راین وستفالی میزبان 18 تیم بوندسلیگا به شمول بورسیا دورمند، شالکه و بایر لورکوزن است. این ایالت دو برابر بیشتر از سال گذشته را دارد. رافیگر وزیر داخلی آن کشور به روز دوشنبه گفت که مقامات این ایالت قصد دارند که تعداد پلیس را در این بازی ها کاهش بدهند، زیرا طی 3 سال گذشته کدام مشکلی در مسابقات دیده نشده است. اما حفظ نظم عامه به خاطر خطر احتمالی در مسابقات تغییر نخواهد کرد. یگر گفت که 1/3 بخش پلیس ضد شورش مصروف حفظ امنیت مسابقات فوتبال خواهد بود و اگر سیاست در این مورد تغییر نکند تعداد پلیس به طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت. و سارنوالان ایتالیایی رسیدگی به دوسیه مرگ مارکو پنتانی ورزشکار بایسکل رانی را پس از آن سر گرفتند که خانواده وی اسناد و شواهد قتل وی را علیه برنده تروی فرانسوی به محاکمه پیشکش کردند. پنتانی که برنده هر دو مسابقات گیروی ایتالیایی و تور فرانسه در سال 1998 بود در اتاق هتل ریمینی در 14 فوریه سال 2004 مرده یافت شد. دکتر حکومتی گفته است که وی به خاطر مصرف بیش از حد کوکائین درگذشته است. تونیا پنتانی مادر این ورزشکار همواره ادعا کرده که پسرش به قتل رسیده و وی را مجبور به نوشیدن یک مایع کشنده کوکائین کردند. تونیا میگوید که از یک طرف خوشحال است که پس از چند سال در نهایت به فریادش رسیدن، اما او میگوید که از سوی دیگر عصبانی و خشمگین است، چرا که در این همه مدت به این قضیه رسیدگی صورت نگرفته است. میلیوکر سارنوال جدید محکمه ریمینی تحقیقات این دوسیه را پیش خواهد برد. و حالا هم پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. قندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. غزنی بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. فراه بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27. بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. میمنه بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. و پروان بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19 پیش بینی شده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
و گزارش آخر این که کریستوف فیرهل، یک دیپلمات آمریکایی که به حیث سفیر ایالات متحده در عراق نیز خدمت کرده است، میگوید برای ایالات متحده جریانات در شرق میانه، به خصوص پیشروی گروه اسلامی داعش در عراق و افزایش دهشت افغانی در منطقه و آینده سوریه مایه نگرانی است. سرویس دیوه صدای آمریکا در زمینه با این پیلوت مصاحبه ای را انجام داده که همکار ما نسرین محمود عزیزی آن را به توجه می رساند.
گروه اسلامی داعش شهرها و قصبات عراق را یکی پی دیگر تحت کنترل خود در می آورد، به گونه ای که آنها روز یکشنبه ادعا کردند که دو شهر مربوط کردستان عراق را تصرف کردند. این موضوع تا چه حد برای ایالات متحده نگران کننده خواهد بود؟ کریستوفر هل، سفیر سابق ایالات متحده در عراق، میگوید گرچه ما منتظر خبرهای تازه هستیم، اما این پیشرفت مایه نگرانی ماست و از آن می‌دارد
It's a matter of great concern to the United States, the fact that ISIS has been able to expand
برای ایالات متحده به این علت نگران کننده است که آنها نه تنها ساحات تحت کنترل خود را توسعه می‌دهند، بلکه دهشت افغانی را نیز افزایش می‌دهند. چنانچه آخرین پیشرفت آنها در برابر قوای پیشمرگی در کردستان بود. این موضوع خاصتاً برای ایالات متحده که خواستار اعاده صلح در عراق است، مایه نگرانی می باشد.
Territory needs to be returned to Iraqi control. The hope is that the situation in Baghdad will improve.
کریستوفر هل می گوید تا وقتی که ساحات عراق تحت کنترل داعش باشد، امید آن نمی رود که در آنجا ثبات برقرار گردد. تا زمان صلح در عراق رونما نمی گردد که بغداد تحت فشار قرار داشته باشد و حکومت جدید زمام قدرت را به دست نگیرد. کریستوفر هل که در سالهای 2010 باعث رئیس بخش مطالعات بین المللی در پوهنتون دنور خدمت کرده است، در مورد مساعی بین المللی در رابطه با سوریه که تا کنون به نتیجه نرسیده و ممکن در آینده به یک موزله وسیع تر مبدل گردد که منافع امریکا در سوریه را زیر سوال قرار بدهد، معتقد است که
lingering conflict in Syria is a big reason for the renewal of conflict in Iraq. Already we're seeing the conflict in Syria affecting Lebanon.
در شرایط فعلی وضع سوریه بر عراق تأثیر داشته و اکنون لبنان و اردن هم از اثرات آن برکنار نخواهند ماند. طوری که معلوم است هیچ جنایی در سوریه از طریق جنگ برنده نخواهد شد. این موزله تنها از طریق دیپلماسی قابل حل است. به گفته وی قبل از آن که به جناها سلاح ارسال گردد، باید تغییرات در قانون اساسی و ساختار حکومت رونما گردد. و اینکه چه چیزی باعث فروکش کردن منازع بین اسرائیل و فلسطین خواهد شد، کریستوفر هل میگوید هرگاه با آتش بس پروسه حل دائمی موزله دستیاب نگردد، این مسئله باعث میگردد که آتش بس دوام نکند. اما مشکل این است که حماس حاضر نیست با اسرائیل در مذاکرات اشتراک کند. در این حال کدام مساعی خاص در جریان نیست تا موزله از مجرای دیپلماسی حل گردد. در حالی که در جهان اسلام همه به این نظر هستند که امریکا اسرائیل را تقویت می کند، کریستوفر هل می گوید طوری که بیانیه وزارت خارجه امریکا نشان می دهد، ایالات متحده انتقاداتی از اسرائیل داشته است. بسیاری از موضوعات قربانی بودن افراد یک نوع تبلیغات حماس است که
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما میتوانید به برنامه های رادیو آزادی که در روی عین موج با رادیو آشنای صدای امریکا نشرات دارد بشنوید. روز خوش، خدا نگهدار.